أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در حکم مسدود و محصور، مقام اول از بحث مربوط هست به احکام مسدود. در قسمت احکام مسدود هم دو موضع برای بحث هست. موضع اول حکم مسدود از عمره، حالا چه عمره تمتع چه عمره مفرده. در موضع ثانی هم حکم مسدود از حج بحث میشه. در موضع اول از مقام اول که احکام مسدود از عمره باشه، دو تا حکم در این قسمت بیان شده. حکم اول که برای مسدود از عمره ذکر شده اینه که در عبارت مناسک در مسئله 439 عنوان شده، اینه که المسدود عن العمره یذبح فی مکانه و یتحلل به. مسدود از عمره یعنی کسی که احرام بست در حالی که مانعی نبود، بعد از احرام عدو مانع از اتمام اعمال عمره شده، مانع از اتمام اعمال عمره شده. وظیفه این شخص چیه؟ آیا اینکه به وسیله عدو ممنوع شده از احرام، از اتمام اعمال، آیا خود به خود احرام شخص باطل میشه و دیگه احتیاج به کار خاصی برای خروج از احرام نداره، یا اینکه نه، برای خروج از احرام باید عمل خاص که قربانی کردن باشه اون را انجام بده؟ خب در عبارت مناسک همونطور که در کلمات فقها هم اومده، در مورد کلمات متقدمین و متأخرین همه اومده، یعنی اکثر فقها و متقدمین، فقها و از متقدمین و متأخرین اومده، اینه که در ناحیه مسدود هم تحلل از احرام و رها شدن از احرام احتیاج به قربانی کردن داره، و اینجا هم باید قربانی انجام بشه. به الا مجرد صد به تنهایی، صد عدو و منع عدو کافی برای ترک این منافق و پرداختن به کارهای عادی نیست. این حکم ذکر شده و در کلمات فقها هم نوعاً این حکم را قبول کردن، فقط در اینجا از ابن ادریس و ابن باوی نقل شده که اینا قائل به اینن که در ناحیه مسدود دیگه وظیفه قربانی وجود نداره، ولو در مجموع در باب صد و حصر در مجموع اصل این که قربانی لازم باشه در مجموع منعیس المجموع، این رو هیچ کسی انکار نداره، چون مذکور در کتاب و مسلمات در آیه شریفه فرموده فیم بحثه تون تمسعی سره من الحد، این که باید بعده باید قربانی، اصل این که جای اشکال نیست. منتها در قسمت مسدود که الان موضع اول از مقام اول هست، ابن ازریز و ابن باوه قائل به این شدن که در اینجا دیگه قربانی کردن لازم نیست، به مجرد این که صد انجام شد همین بله و منع عدو محقق شد، همین کافی است که شخص رها بکنه بره دنبال کارش، چیزی از محرمات احرام هم بر او حرام نمیشه.
هم در عمره هم در حج؟
نه فعلا در عمره الان دارم بحث میکنیم دیگه. مسدود از عمره، چون قرار شد که اینا از هم جدا بشه دیگه، مسدود از محصول جدا میشه. مقام اول مال مسدوده، مقام دوم مال محصول. در مقام اول هم که احکام مسدوده، قسمت اولش مسدود از عمره، الان میخواییم ببینیم وظیفهش چیه. این مطالب مربوط به فعلا در اون قسمت اول، اون قسمت مسدود از حج رو باید دوباره باید اونجا حساب کنیم. الان در مسدود از عمره نظر اکثر اصحاب و قول معروف اینه که مسدود در عمره هم احتیاج به حج دارد، قربانی اینجا هم واجب هست. در مقابل ابن ادریس و ابن واضح قائل به این شدن که نه، مجرد بله مجرد عجز از راه صد عدو کافیه برای تعلل. در متقدمین این رأی متقدمین، در میان متأخرین هم بعد یا این نظر ابن ادریس و ابن واضح را قبول کردن یا به دعوی مرحوم آقای خویی میل به او پیدا کردن، گفتن حرف اینا روی مثلا میزان اینا سلال قاعده، اگه اجماعی در کار نباشه ما حرف اینها روی صناعت. این مدعا اینه. از جهت قولی هم قول اکثر پس رفته روی وجوب حد. کلام در اینه که آیا اینجا مقتضای صناعت و مقتضای ادله در این بحث چیه؟ آیا باید ملتزم به وجوب حد یا قربانی بشیم در مسدود از عمره یا اینکه نه لازم نیست، که ما اینکه ابن ادریس و ابن واضح میگن. خب در این مرحله نوعا اینجور بحث رو عنوان کردن که ما به در حقیقت در سه مرحله باید این بحث را پی بگیریم. مرحله اول اینه که مقتضای قاعده اولیه واقع نظر از دلیل خاصی که دلیل لفظی خاصی که در مسئله وجود داره، مقتضای قواعد اولیه چیه. مرحله دوم از بحث اینه که اگر مدرک ما در احکام محصور و مسدود منحصر به آیه شریفه بود، از خود آیه باقت نزد از روایات چه چیزی استفاده می شود؟ آیا باید ملتزم به وجوب حد برای مسدود می شدی مسدود در عمره یا نه؟ ما بودیم و آیه دلالت نبود. مرحله سوم از بحث اینه که بالاخره در مقابل در کنار آیه شریفه در روایات هم این بحث مطرح شده، مستفاد از روایات چیه؟ اگر آیه دلالتی هم نداشته باشد بر حکم مورد بعد، آیا از روایات می شود اثبات کرد این حرف ابن ادریس، حرف مشهور را در مقابل ابن ادریس و ابن واضح یا نه؟ نسبت به مرحله اول که بیان مقتضای قواعد عامه باشه، و در این قسمت گفته شده به اینکه مقتضای قاعده در این موارد معلومه که مقتضای قاعده اینی که چیزی بر شخص نیست. چرا؟ به جهت اینکه ولو این شخص محرم شده در زمان احرام بستن مانع نبود، احرام محقق شده به حسب اون اختیاری که شخص داشت از روی علم و عمد و باد قصد قربت این عمل را انجام داد، ولو قسمت اول از مناسک که احرام باشه محقق شده، ولی چون هم منسک عمره که محل بحث ما هست و هم منسک حج اینها مرکب اعتباری هستند و اونچه که عمد دارد مجموع من حیث المجموع هست، مأمورون به مجموع من حیث المجموع هست. اگر این اجزای این مجموع رو که ما حساب بکنیم در صورتی که مخترن به اجزا، هر کل جزء من الاجزا اگر مخترن به بقیه باشد عم داره، و الا اگر مخترن به بقیه نباشد تک تک اجزا مستقلن عم نداره. خب همونطور که در باب صلات اگر شخصی تکبیرت الاحرام نماز را بگه ولی بعد از تکبیرت الاحرام بقیه نماز را، بقیه اجزای نماز را ضمیمه نکنه به تکبیرت الاحرام، اون تکبیری که واقع شده اون مثلا مصداق مأمور به نیست و طبعا بله اون اثر را که بعد از اون نباید فعل منافی صلات رو انجام بده، اون آثار نیست. اگه تکبیرت الاحرام رو گفته و اونقدر سب کرده که دیگه قابلیت الحاق رو نداره، دیگه اینجا قابلیت الحاق اجزای بعدی را نداره، خب اینجا معلومه که دیگه بدید عنوان قطع فریضه در اینجا محقق نمیشه. اینطور نیست که بر اون لازم باشه که بقیه اجزا را ادامه بده، چون این خودش که فی حد نفسیهی موضوع بله مطلوبیت نداشت، در ضمن کل مطلوب بود، الان هم قابلیت الحاق ازش گرفته شده. به همون نحوی که در صلات به این که تقریب می شود که اگر شخص جزء اول را انجام داد، بعض الاجزا را انجام داد، بقیه اجزا قابلیت لحوق نداشته باشه، اون جزء اول هم که در آن حدوث خیال می شد که مأمور به هست به نحو جزئی، بعد از وجود مانع کشف می شود که از همون اول کل عدم هست. در باب حج هم به همین نحوه، در باب عمره هم به همین نحوه، احرام مطلوبیت مستقل نداره، احرام یا در ضمن عمره یا در ضمن حج. الان اگه در ضمن عمره محرم شد، مجموع مناسک عمره مجموعه اعمالی است که از احرام شروع میشه، به مثلا در عمره مفرده به طواف نساء مثلا ختم میشه، در عمره تمتع هم به سعی ختم میشه، مجموعه این اعماله. خب اگر شخص جزء اول رو انجام داد و جزء دوم را نیاورد و قابلیت لحوق نبود، طبعا کشف میشه که اون جزء اول هم به نحو مطلوب واقع نشده، خود به خود منحل میشه، خود به خود باطل میشه، ملغا میشه، دیگه فعل آخری نمیخواهد. دیگه روی نصاب گفتن مقتضای قواعد اولیه اینه که در اینجا که شخص ممنوع شد از انجام حج، خب نمیتواند بقیه رو انجام بده، ادامه حج که ممکن نیست چون قدرت نداره، و نسبت به اون عمل سابق هم اثری وجود باقی نیست، چون اثر داشتن عمل سابق منوط به این بود که مطلوبیت داشته باشه، وقتی که بقیه بهش زنیمه نشدن این مطلوبیت نداره، پس اون اصلا کشف میشه، عجز تاری کشف عظیم میکنه که ما وقع فی اول الامر از همون اول هم به نحو مطلوب واقع نشده. بله اگه اجزا زمیمه میشد در مواردی که انسان عمل رو انجام میده، خب اون از عمل منهین حدوثش واقع مطلوبن، به همون نحو هم باقی مون مطلوبن، ولی اگر تاری بشه این کشف میکنه که اون اولی که اون جزء اولی که خیال میشد مطلوب هست، کشف میکنه که از اول هم به نحو مطلوبیت نبود. این قاعده که مقتضای قواعد اولیه اینه که در اینجا چیزی بر شخص نباشه و منع عدو موجب سقوط تکلیف باشد و خود به خود احرام باطل بشه، این بله هم در مورد حج که بحث بعدی هست میاد، هم در مورد عمره میاد، در مورد عمره تمتع که این بحث میاد بچش اینه که عمره تمتع هم باید مجموعه اعمالش در یک سال انجام بشه، وقتی که قبل از روز عرفه باید عمره تمتع زمانش اینه که قبل از روز عرفه انجام بشه. اگر شخص محرم شد به احرام عمره تمتع ولی عدو نذاشت تا روز عرفه بره اعمال رو انجام بده، خب دیگه اینجا عمره تمتع قابلیت اتمام را نداره، چون قابلیت اتمام را نداره کشف میشه که اون جزء اول که احرام بود او هم لم یقع مطلوبن، اثری نداره، دیگه این شخص اصلا محرم نیست که بخواد دنبال تحلل بگرده، تحلل در جای احتیاجی که شخص محرم باشه، احرامی که غیر مأمور به واقع شده این احرام هیچ اثری نداره نسبت به عمره تمتع اینه. اما نسبت به عمره مفرده هرچند در کلام مرحومای تبریزی در این قسمت اومده در بیان مقتضای قاعده که حتی نسبت به عمره مفرده هم اینطوره که اگر مبتلای به مانع شد مقتضای قواعد رو ما بخوایم حساب بکنیم چیزی بر او نیست و خود به خود احرام او باطله. ولی اشکالی که در این قسمت هست عبارت از اینه که در عمره مفرده با توجه به این که زمان خاصی برای انجام دادن اعمال عمره مفرده قید نشده، شرط نیست، چون زمان خاصی شرط نیست، اگر کسی محرم به احرام عمره مفرده شده بقیه اجزا رو کی انجام بده؟ امسال انجام نده، سال بعد انجام بده، دو سال بعد انجام بده. اگر یه جوری باشه که این صد الالعبد الاخر عمر این شخص ادامه داشته باشه، خب معلومه که اینجا بقیه اعمال عمره مفرده قابل چسبیدن، قابل اتصال به این احرام نیست، چون تا آخر عمر نمیگذارن که این شخص چیز بکنه. ولی اگر صدش موقت باشه، یک سال دو سال اینا باشه، بالاخره این شخص محرم به احرام عمره مفرده شده، مقتضای قواعد اینه که ولو الان نمیتواند اعمال عمره مفرده را انجام بده، ولی الان در احرامش باقی هست، احرامش واجد شرط بوده و چیزی که حادثه‌ای که کشف بکنه احرام مأمور به نیز اتفاق نیفتاده. روی این حساب علل قاعده ما اگه حساب بکنیم در احرام عمره مفرده مقتضای قاعده اینه که این به احرامش باقی هست و تا اعمال عمره مفرده را انجام نداده از احرام خارج نمیشه، باید همه اعمال را تا آخر که طواف نزاح هست انجام بشه. مقتضای قاعده در احرام نسبت به صد از عمره مفرده با صد از عمره تمتع با هم و صد از حج با هم دیگه فرق داره. در حج به در عمره مفرده چون زمان اتیان اعمال زمان خاصی هست که در یک سال باید انجام بشه، اگر شخص مسدود به ممنوع از اعمال در یک سال شد، دیگه کشف میشه که احرامش فی غیر محلی واقع شده، باید و دیگه اثری نداره، محرم نیست که دنبال تعلل بگرده. ولی در عمره مفرده اینطور نیست. بله اگر کسی در عمره مفرده قائل به این باشه که در لکل عمره شهر، لکل شهر عمره که در بعضی از روایات اومده، اگر کسی از اون روایات این معنا رو استفاده بکنه که زمان انجام دادن کل اعمال و اجزای عمره یک شهره، اگه کسی از اون روایات این معنا رو استفاده کنه که بعضاً مرحومای تبریزی به عنوان احتمال این رو ذکر میکرد، ولی در مجموع ملتزم به این نشدم. اگر کسی در باب عمره مفرده قائل به این باشه که عمره مفرده فرصت انجام دادن اعمالش یک ماه هست، یک ماه که گذشت خود به خود احرام باطل میشه، مثل حج میشه، مثل عمره تمتع میشه. اگر کسی در عمره مفرده این نظر را داشته باشه، بله مقتضای قاعده در عمره مفرده هم که عمره تمتع و کل حج اینطور میشه. ولی این نظر را اگر کسی قبول نکنه و بگه اون لکل شهر عمره، میخواد بگه که انسان در یک ماه بیش از یک عمره برای یک نفر نمیتواند انجام بده، یک ماه گنجایش بیش از یک عمره را برای شخص نداره. اگه بخواد دو تا عمره انجام بده باید در شهر آخر انجام بده، نه اینکه اجزای عمره لابد ان یقفی شهره. اون احتمال قبلی این بود که اجزای عمره مفرده لابد ان یقل لکل فی شهر، لا یمکن ایجاد او در اکثر در فرصت اکثر انجام. این را این نظر این احتمال به عنوان یه احتمال، ولی این احتمال را در نهایت خود ایشون ملتزم نشد. خب معروف از اصحابم این احتمال نیست، به حسب نظر معروفم اینه که عمره مفرده زمان انجام او وسیع هست و اختصاص به شهر یا به سال نداره. رو این حسابه که اگر مثلا سوی محرم به احرام عمره مفرده شده ولی بعد اون اینو محرم به احرام عمره مفرده کردن ولی اون اعمال رو انجام ندادن، خب این یبقا محرمن تا وقتی که بالغ شد خودش باید بقیه اعمال رو انجام بده، برخلاف جایی که محرم به حج یا محرم به عمره تمتع کرده باشن. اگه محرم به احرام حج یا محرم به احرام عمره تمتع کرده باشن و نقص در اعمال هم پیش بیاد، اون اعمال بعدی رو انجام نداده، دیگه با انقضای ماه ذی‌الحجه خود به خود احرام منتفی میشه، ولی احرام عمره مفرده اینطور نیست. پس در قسمت بیان مقتضای قاعده اولیه در عمره تمتع، مقتضای قاعده این شد که با حصول عجز و من عید و منی که تا روز عرفه نمیگذارد این شخص انجام بده این اعمال عمره تمتع را، این عید و من تا روز عرفه موجب این میشه که اون احرامی که وقع اولا یعنی کشف که انهو لم یکن به معورون به کل عدم میشه و دیگه هیچ تکلیف جدیدی این شخص نداره، رها میکنه میره دنبال کار زندگیش. در حج هم مقتضای قاعده همینه، ولی در عمره مفرده مقتضای قاعده بقای احرامه. خب این بله نسبت به بین عمره مفرده و عمره تمتع باید فرق گذاشت. خب اینجا بله بحث به مقتضای قاعده در باب صد از عمره تمتع اگه بخوایم حساب بکنیم، نظر ابن ادریس و ابن بابوه با مقتضای قاعده هماهنگه. اگه ما هیچ دلیل نداشته باشیم من الآیه و روایه، من حرف ابن ادریس با ابن بابوه با مقتضای قاعده هماهنگه، البته در عمره تمتع با مقتضای قاعده هماهنگه نه در عمره مفرده، چون بحث مقتضای قاعده اینجا دیگه چیزی احرام خود به خود باطل میشه، عید تاری کاشف از بطلان احرام. آیا مقتضای قاعده همین هست یا اینکه نه اینجا اشکال هست؟ در کلام مرحوم صاحب جواهر بله در این مطلبی هست که در حقیقت در این قسمت اشکال به همین مقتضای قاعده به این تقریبی که مطرح شده حساب میشه. این تقریبی که مطرح شده این بود که احرام در صورتی اثر داره به محرمات احرام ادامه داره یحتاج و الی المحل که عیدای بعدی قابلیت لحوق را داشته باشه، ولی عجز و صد اگه مانع لحوق عیدای بعدی شد احرام کل عدم میشه. در این قسمت مرحوم صاحب جوابی فرموده نه، بحث به مقتضای قاعده هم بخواییم حساب بکنیم حرف ابن ادریس و ابن بابوه صحیح نیست. چرا؟ به جهتی که این شخص اون وقتی که محرم میشد، اون وقتی که بر احرام میبست اون وقتی مانع نبود، احرام حدث واجدن لشرائط، و اگر احرام حادث بشود در حالی که واجد شرائط هست در حین حدوث، خروج از احرام احتیاج به تحلل داره. اینطور نیست که بدون تحلل شخص از احرامی که حدث واجدن لشرائط خارج بشه. احرام سابق بله احرام سابق اثر داره تا مادامی که تحلل نیاد. این که برای توجیه کلام ابن ادریس و کلام ابن بابوه گفته بشه که قول اینها موافق با اصل این که چیزی واجب نباشه، دیگه به شک داریم که چیزی در اینجا بر مکلف واجب هست یا واجب نیست. اگر کسی برای به نفع ابن ادریس و ابن بابوه استدلال به اصل بکنه، صاحب جواهر فرموده که این اصل مخدوع بالاستصحابه، چون بالاخره درست شک دارید که آیا حد واجب یا فرض واجب نیست، ولی این شک شما در حقیقت ناشی از اینه، مسبب از اینه که آیا احرامش باقی هست یا باقی نیست. احتمال بقای احرام رو که بدید، استصحاب میگوید که اون احرام سابق باقی هست، احرام سابق باقی هست و منتفی نشده. خب وقتی که استصحاب جاری بشه دیگه به براءت از وجوب حد یا وجوب محللی دیگر، براءت از وجوب محللی دیگر نمیتونید استدلال بکنید. استصحاب قاطع اون اصل براءت ادینه. استصحاب حکم احرام میگوید که این احرام باقی هست و احکام او لازم الرعایه است تا وقتی که محلل خارج بشه. خب در باب صد اونی را که ما میدانیم که محلله، چون اعمال را که نمیتونه انجام بده، اونی که احتمال محللیت داره همین حج دیگه، چیز دیگه در توان این شخص مسدود نیست. اونی که در توان او هست همین قربانی کردنه، چیزی دیگه در توان او نیست. احتمال میدیم که قبل از قربانی کردن تحلل حاصل بشه، احتمال میدیم نه، تحلل احتیاجی به قربانی کردن داشته باشه. استصحاب ما را میرساند به این نتیجه که برای اینکه یقین بکنیم که فراغ حاصل شده، تحلل از احرام حاصل شده، اگه قربانی انجام بشه احراز تحلل میشه، ولی اگه قربانی انجام نشه استصحاب میگه هنوز اون احرام باقیه. آیا این استصحاب در اینجا جاری هست یا جاری نیست؟ اینجا اشکالی که به جریان استصحاب در اینجا میشه، یه اشکال عبارت از اینه که جریان بله اجرای استصحاب متوقفه، ولی اینه که ما شک در بقای احرام و شک در بقای احکام احرام داشته باشیم. اگر ما در مرحله مقتضای قواعد باقت نظر دلیل خاصی که در مورد اومده مقتضای قاعده را تقریب کردیم به اون تقریب سابق که احرام مطلوبیت نفسی ندارد، احرام مطلوبیتش فی ضمن المنسکه، در ضمن منسک مطلوبیت داره، اجزای بعدی وقتی ملحق نشه این مطلوبیت نداره، این احرام کل عدمه، احرام کل عدم اثر نداره که ما این اصلا واقع نشده، این عجز تاری کاشف از عدم حدوث احرامه. ما نسبت به احرام یقین به حدوث نداریم، بلکه علم پیدا میکنیم به عدم تحقق، واقعا نظر دلیل خواست علم به عدم تحقق داریم، ولو صورتا ظاهرا تخیل وجود احرام به تحقق احرام میشد، ولی عیب تاری کاشف از اینه که احرام از اول واقع نشده. اجرای استصحاب مال فرد شکه. در جایی را ما اگر مقتضای قواعد را در مرکبات ارتباطیه در نظر بگیریم، ما یقین در مرحله مقتضای قواعد یقین پیدا میکنیم به عدم حدوث احرام. خب وقتی حدوث احرام یقینی نباشه چجور استصحاب میخواین جاری کن؟ این یه اشکال. اشکال دیگه ای که اینجا شده در که این اشکال در کلام مرحوم آقای خویی به این استصحاب ذکر شده اینه که اینجا این استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون استصحاب در اینجا از قبیل استصحاب در احکام و استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشه، به خاطر معارضه استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل به نحو وسیع. خب اینجا درسته که ما در بقای احرام شک داریم، به حالت سابقه هم تحقق احرام بود، ولی از یک طرف استصحاب بقای مجعول میگه احرام حادث شده فعلی شده باقی هست تا وقتی که حج انجام بشه، تحلل بالحد حاصل بشه، قبل از تحلل ولو عیبی اتفاق افتاده بعد از عید هم احرام باقی. ولی این استصحاب بقای مجعول معارضه داره با استصحاب عدم جعل، با استصحاب بله عدم جعل به نحو وسیع، چون بالاخره احرام از صنف امور اعتباریه هست که احتیاج به جعل معتبر و مقنن داره. وقتی که اصل ثبوتش جعلی و اعتباری بود، متقدم به جعل بود، سعه و زیغ او هم منوط به مقدار جعل. اون مقداری که ما یقین داریم جاییست که هنوز شخص محرم شده تلبیه گفته و هنوز صد و منعی محقق نشده، ولی بعد از حصول صد و منع هم اون احرام برای به عنوان امر اعتباری برای اون حالت وسیع که بعد از عید باشه هم قبل از تحلل جعل شده یا جعل نشده، در جعل وسیع شامل بعد از عید ما شک داریم، مثل بقیه موارد استصحاب در شعبه حکمیه که استصحاب بقای مجهول با استصحاب عدم جعل به نحو وسیع با هم دیگه تعارض میکنه. اینجا هم میشه از مصادیق تعارض دیگه، استصحاب بلا معارض ما نداریم. ولو مقتضای قاعده، حاصل فرمایش مرحوم خویی اینه که ولو در مرحله مقتضای قاعده، ولو به مقتضای قاعده را به اون نحوی که گفته شده تقریب نکنیم، به نحوی که در مرکبات اعتباری هست تقریب نکنیم، بلکه قائل به این باشیم که احرام اگر حادث شد واجدن لشرائط یحتاج و الی تحلل، اگر این رو هم ملتزم باشیم باز استصحاب جاری نمیشه، چون تعارض بین استصحاب بقای مجهول به استصحاب عدم جهل به نحو بقیه. این جوابی است که در حقیقت مناقشه دوم در استصحاب است که این مناقشه در کلام مرحوم خویی ذکر، این مناقشه ذکر شده، ولی این مناقشه تمام نیست و قابل جوابه. بله، اگر ما اصلا مقتضای قاعده رو به اون تقریب قبول نکنیم، اون قاعده در مرکبات ارتباطیه را در مورد احرام پیاده، اولا تقریب صحیح این بود که پیاده می شود، ولی اگر ما تسلیم شدیم گفتیم پیاده نمیشه در خصوص احرام، از اموری است که بله احتیاج به محلل داره، احرام صحیح اگه واقع شده احتیاج به محلل داره و اون قاعده مرکبات ارتباطیه در مورد احرام پیاده نمیشه، اگه این مرحله را ما تنزل کردیم از اون مرحله قبلی عدول کردیم به این مرحله شدیم، این مقدار را تسلیم شدیم که اون قاعده در اینجا جاری نمیشه، شک کردیم که احرامی که جعل شده آیا به نحو وسیع جعل شده که شامل حالت شک هم بشه و حالت بعد از صد بشه، یا به نحو ضیق جعل شده که اختصاص به او داشته باشه، اینجا دیگه اون اشکال معارضه اگه اون مرحله قبلی رو تسلیم شدیم دیگه از راه اشکال معارضه نمیشه اشکال کرد و مناقشه کرد. چرا؟ به جهت این که به خاطر اون نکته‌ای که در بحث استصحاب در شبهات حکمیه اون نکته بیان شده، ولو مرحوم نراقی این تفصیل مرحوم نراقی مشکله تعارض استصحاب بقای مجهول به استصحاب عدم جهل به نحو وسیع را مرحوم نراقی مطرح کرده به گفته که در شبهات حکمیه استصحاب تعارض میکنه، ولی همون مرحوم نراقی که این تفصیل را این مناقشه را مطرح کرده فرموده که ما در امور شرعیه و در اعتبارات شرعیه دو قسم از اعتبارات را میبینیم، بین این دو قسم باید تفصیل بدیم، بعضی از امور اعتباریه شرعیه از سنخ اموری است که لو حدثه ما کاشف و دلیل نداریم که لو حدثه یبقا الان یتحقق لهو مزیلون و فاسق الان یتحقق لهو مزیلون و فاسق، بعضی از امور از این قسمه مثل تکلیفیات فرموده از این قبیله، مثل اذ از این قبیله، ولی قسم دوم از امور اموریست که ما با فحث در احکام شریعت به قرائن مختلف فهمیدیم که در پیش شارع این امور اموری هستند که لو حدثت فی زمان تبقا الا ان یتحقق له مزی یتحقق له فاسق، این قسم دوم از این امور هم داریم. فرموده این قسم دوم مواردی هست، مصادیقی هست که ما اینو به عنوان مصداق برای قسم دوم میتونیم ذکر بکنیم، ملکیت، زوجیت، نجاست و غیر اینها اموری هستند که ما کشف کردیم از شرع که لو حدث فی زمانه یبقا خود به خود یبقا بقاش دیگه سبب خاص نمیخواد، این یبقا منتها برای بقا یک قایتی قرار داده شاره، یه مزیل قرار داده، مادامی که مزیل به فاسخ او محقق نشده باشه یبقا. ایشون فرموده که اینه خب در امور معتبره در شهر علا قسمین هستن، این که فرموده این که ما به خاطر تعارض استصحابها میگوییم استصحاب در احکام جاری نمی شود مال قسم اوله، اما در قسم دوم نه استصحاب جاری میشه نتیجه میده، اون نتیجه مطلوب که بقای حکم باشه در قسم دوم بهش ملتزمه. روی حساب در قبلا هم اشاره شده در اون اموری که مورد بحث و مورد ابتلای در فقه هست نوعا مثل منبل موارد ملکیت به غیر اینها، بر اساس این تفسیره مرحوم ناینی به مرحوم نراقی به تفسیر مرحوم نراقی جای جریان استصحاب هست، منتها استصحابی که در اینجا جاری میشه به چه کیفیتی جاری میشه، آیا خودمون استصحاب بقای مجهول اصلا جاری میشه معارض نداره یا اینکه نه اینجا اصل موضوعی هست، این در بحث استصحاب در شعبه حکمیه گفته شده که توضیح بیشتر در این قسمت رو مرحوم آشیانی در بحر الفوائد فرموده که لب کلام مرحوم نراقی برمیگرده به اینکه اینجا استصحاب موضوعی وجود داره، با وجود استصحاب موضوعی دیگه اون استصحاب های متعارضه مجرا نداره، استصحاب موضوعی به این خاطر وجود داره که ما از ادله شرعیه در حد قانون کلی و قاعده کلی کشف کردیم که ملکیت امری است که اگر در یک جایی حادث بشه باقی هست مالم یتحقق لهو مزید، یعنی بقا مشروط به عدم تحقق مزید و قایته، خب اگر بقا مشروط به عدم تحقق مزید و قایت باشه ما شک در تحقق قایت داشته باشیم استصحاب بکنیم عدم تحقق قایت را عدم تحقق مزید را نتیجه بگیریم بقای حکم را، این دیگه اصل این دیگه اثر شرعی اون میشه، این دیگه اصل مثبت نمیشه دیگه، مثل بقیه موارد تقلیدات اینا میشه. ما بر اساس اون تفصیل مرحوم ناینی مرحوم نراقی احرام میفته در قسم دوم، یه وقتی شما مقتضای قاعده را در احرام میگید همون قاعده مرکبات ارتباطیه در مورد احرام هم تمامه، اگه این رو گفتید که بله این اصلا این جای استصحاب نیست، ما اصلا یقین ما علم به حدوث احرام نداریم تا بخوام استصحاب بکنیم، ولی اگه اون را نگفتید نفرمودید و گفتید که نه در خصوص باب احرام احرام اگه واقع شد حتما محلل میخواد، اگه این رو قائل شدید خب این میفته در قسم دوم از اعتبارات شرعیه که مرحوم نراقی فرموده، در قسم دوم مشکله تعارض الاستصحابین وجود نداره، اصل موضوعی مشکل را حل میکنه، اون نتیجه مطلوب را که حکم به بقای ماکان باشه و حکم یعنی ابقای حکم سابق باشه، ابقای حکم سابق با استصحاب موضوعی درست میشه. روی حساب در بیان مقتضای قواعد مقتضای قاعده باقت نظر آیه و روایت اونی که میشه در قسمت مقتضای قواعد گفت همینی که مطلب اوله که قاعده‌ای در مرکبات ارتباطیه داریم که اون قاعده اقتضا میکنه که در موارد صد هم احرام سابق کل عدم بشه و الا اگه کسی تمسک به استصحاب بکنه با استصحاب در مرحله تعیین مقتضای قاعده نتیجه‌ای به دست نمی آید، به خاطر این اشکالی که هست، به خاطر اینکه ما یقین به حدوث نداریم، نه اینکه استصحاب جاری نشود به خاطر معارض. و اما اون مرحله دوم از بحث که ما باشیم به آیه شریفه، آیا از آیه شریفه امکان دارد استفاده بکنیم حکم این موضع را که مسدود از عمره هست، آیا می شود از آیه استفاده کرد؟ خب در این قسمت اشکالی که در استدلال به آیه برای این موضع از بحث وجود داره اینی که مورد بحث ما مسدود از عمره هست، اون چه که در آیه شریف ذکر شده احصار و حصر آیه فرموده و اتم ملحج و الاملات لله فین اخفرتون فمستقی سره من الحج. آیه لزوم الحج در احصار رو دلالت داره، اما اینکه در صد وظیفه شما چیه آیه دلالت نداره، آیه احصاره نه صد. پس به آیه نمیشود استدلال کرد برای مورد بعد. این مناقشه های اشکالی است که در بعد و عام در بررسی استدلال به آیه وجود دارد. از این مناقشه جواب دادن، یک جواب چند بعد جواب دادن. یک جواب عبارت از اینه که درست عنوان حصر در آیه به کار رفته، ولی حصر مذکور در آیه در مقابل صد نیست، بلکه حصر مستعمل در این آیه مثل بقیه آیات حصر به معنای اعم از حصر اصطلاحی و صد به کار رفته. حصر به معنای منع نه به معنای صد. ولو در روایات قبول داریم که ائمه تفسیر کردن حصر را در مقابل صد، ولی در آیه شریفه به معنای همون به معنای لغوی استعمال شده. نه